بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که گرچه نزاع بین اصولی و اخباری در این است که آیا قطعی که حاصل از مقدمات عقلیه هست، این قطع اعتبار دارد یا اعتبار نداره، و اون چه که مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که این نزاع نزاع صغروی هست، ما گفتیم که با عباراتی که خود اخباری ها دارند و با تعارض‌هایی که بین دلیل عقلی، دلیل عقلی قطعی و دلیل نقلی تصویر می‌کنند، این سازگاری نداره. نزاع در این است که اخباری‌ها قائلند به این که قطعی که فقط حاصل از کتاب و سنت هست، این قطع اعتبار داره. قطعی که در او سماع عن المعصوم علیه السلام به عنوان واسطه قرار داده شده اعتبار داره، اما قطعی که در او وساطت معصوم نباشه، قطعی که در او توصیف معصوم نباشه، این اعتباری نداره. مخصوصا دلیلی که اخباری ها دارن و روایاتی که بهش استدلال میکنن، که ما بعدن اینها رو هم متعرض میشیم وقتی که به اون روایتی که کل ما لم تسمعوه منا حرام علیکم، به این روایت و امثال این روایت استدلال می کنن، به خوبی این قرائن، یعنی یکی مسئله تصریح به تعارض بین عقل قطعی و نقل ظنی که میگوین نقل ظنی مقدمه، و یکی هم همین ادله‌ای که اخباری ها اقامه کردن، اینها شواهد بسیار خوبی است بر این که نزاع نزاع کبرویه و نزاع نزاع صغروی نیست. البته افرادی مثل مرحوم صاحب هدایق در همون مقدمه هدایق، ایشون هم تلاش میکنه که نزاع بین اخباری و اصولی رو خیلی چندان مهم جلوه نده و میگوید در عقل فطری بدیهی که اختلافی وجود نداره، یک مواردی رو میپذیره که اخباری ها در این موارد حکم عقلی رو قبول دارند. نزاع رو میاره در عقل غیر بدیهی، در عقلی که نیاز به استدلال و مقدمات استدلالی داره. پس نزاع بین اخباری و اصولی در اینه، آیا به همون نحوی که کتاب و سنت به عنوان یک منبع برای استنباط احکام شرعی تلقی میشه و فقیه میتواند دل استقلال کتاب و سنت را دلیل برای حکم شرعی قرار بده، آیا عقل هم در عرض کتاب و سنت به همون حدی که ما به کتاب و سنت نگاه می کنیم، آیا عقل هم می تواند دلیل برای استنباط باشه یا خیر؟ که از این نزاع دیگه بحث مسئله حجیت دلیل عقلی مطرح میشه و مواردی که مرتبط به این دلیل عقلیه. ابتدا نزاع فقط در مسئله قطع حاصل از عقل، در این مرحله میگوین که اخباری ها این قطع، ولو این که قطعه، اما برخلاف این حرفی که شما اصولی ها میزنید که قطع یک حجیت همیشگی و ذاتی داره، نه ما قبول نمی کنیم. این قطع حاصل از مقدمات عقلیه، این برای ما اعتباری نداره. اما همین نزاع زمینه شده بر این که در علم اصول فقه بحث از دلیل عقلی به صورت مستوفا و به صورت جامع مطرح بشه. اینجا هم باز باید از نظر صغروی نزاع رو بیشتر تنقیح بکنیم، هم باید یه مقداری دائره بعضی از عناوینی که در این نزاع وجود داره روشن بشه. مثلا گاهی بحث میشه که آیا این که ما میگیم عقل دلیل است برای حکم شرعی، مقصود عقل نظری هست یا مقصود عقل عملی هست؟ عقل نظری در چه مواردی میاد نسبت به حکم شرعی تأثیر گذاره؟ این رو یک مختصری توضیح بدین. دیروز عرض کردیم که حالا باز قبل از این که این رو بیان بکنیم، برخی از بزرگان مثل مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، ایشون فرمودن اصلا مراد از عقل در این بحث که آیا عقل ملاک برای حجیت در استنباط میتونه باشه یا نه، مراد از عقل همین مرتبه قوه عاقله نیست که ما بگیم عقل یعنی همین قوه خاصه عاقله‌ای که در انسان وجود داره، بلکه فرمودن مقصود از عقل در اینجا یعنی اینی که انسان یه چیزی رو درک کند به نحو جزمی، الادراک مع الجزم، انسان یه چیزی رو درک بکنه و این درکش به حدی باشه که درش تردیدی نباشه، درش جزمیت و قطعیت باشه، این رو ما ازش تعبیر میکنیم به ادراک عقلی، ولو این که در این ادراک قوای دیگر در اشتخالت داشته باشه، خود اون قوه عاقله مثلا در اشتخالت نداشته باشه. این رو ایشون فرمودن، در همین تقریرات اصول ایشون ذکر شده. اما نکته‌ای که وجود داره این است که ما باز وقتی به کلمات اخباری ها مراجعه می کنیم، مثل مرحوم جزائری و مثل مرحوم بهرانی، اینها وقتی میان عقل رو به عقل بدیهی و غیر بدیهی، فطری و غیر فطری تقسیم می کنن، این تقسیمات مربوط به همون قوه عاقله است. این تقسیمات دیگه شامل ادراکات سایر قوا نمیشه. حالا اگر انسان از روی عرض میشود که قوه غضبیه جزم به یک چیزی پیدا کرد، منشأ یک جزمی غضب باشه یا منشأ یک جزمی عاطفه باشه، اینها معلوم نیست که در دایره ادراکات عقلیه داخل بشه. اما خب ایشون به نحو خیلی قطعی در اونجا فرمودن مراد از عقل این قوه خاصه عاقله نیست. نخیر اصلا عباراتشون همون قوه عاقله است. نخیر اون در عقلش هم قبول ندارن تا چه برسه به اون. نه ببینید اون اصلا از محل بحث خارجه. وقتی میان میگن ما عقل بدیهی داریم عقل غیر بدیهی داریم، این فقط در قوه عاقله معنا داره، در قوه قذبیه، در قوه شهویه اینا معنا نداره. این چیزا اصلا این تقسیمات چه معنایی داره؟ خب حالا بعد از این که مقصود از عقل روشنه، البته حالا ما نمیخوایم وارد این بحث خیلی به صورت مستوفا بشیم، اصطلاحاتی که برای عقل هست برای نفس هست. خب شما ببینید اون روایاتی که حالا بعداً در ضمن بحث میاییم، اصلا از یک طرف ما روایات داریم ان دین الله لا یصاب بالعقول، البته تو روایتش داره بالعقول ظنیه، لا شیء ابعد من عرض می شود که من او عرض من الرجال من عقول الرجال، لا شیء ابعد من دین الرجال من عقول الرجال. از یه طرف هم روایات داریم که العقل و ما عبد به الرحمن و کتب به الجنان، یا عرض می شود روایات دیگری که میایم می خونیم و یکی از بحث هایی که در این بله یکی از بحث هایی که در همین جا مطرح میشه این است که تعارض بین این روایات رو چگونه باید حل کرد که بحث شیرین و بحث خوبیه. خب در این بحث تعارض بین روایات تمامش مراد از عقل قوه عاقله، نه اینکه سایر قوا بخواد در اینجا مطرح باشه. خب پس اولا این فرمایش ایشون با خود کلمات طرفین نزاع یعنی احباری ها و اصولی ها سازگاری نداره، با مباحثی که مطرح شده مثل تعارض این روایات با اینها هم سازگاری نداره. مربوط مقصود از عقل همون قوه عاقله است. شاهدش هم این بحث بعدی که الان میخواییم مطرح بکنیم. در این بحث بعدی تقسیم میکنن عقل رو به عقل نظری و عقل عملی، که این رو شما در کتاب اصول الفقه هم در اونجا ملاحظه کردید. در این تقسیم مقصود این نیست که ما دو تا عقل داریم، مقصود این نیست که دو تا قوه عاقله داریم، اسم یکیش قوه عقل نظریه دیگری قوه عقل عملیه، بلکه مقصود این است که ما یک قوه مدرکه بیشتر نداریم، یک قوه دراکه که میاد کلیات را درک میکنه نداریم. این قوه دراکه متعلقش مختلفه. اگر متعلق این قوه عبارت از واقع باشه، یعنی بگیم عقل یدرک ما هو الواقع، و ما هو الواقع یعنی اون چی که در واقعه، عقل درک میکنه وجوب باری تعالی را، عقل درک میکنه استحاله اجتماع ضدین را، واقع رو میاد درک میکنه. این رو ازش تعبیر میکنیم به عقل نظری. اما اگر همین قوه عاقله متعلقش عمل باشه، یدرکو ما ینبغی ان یعمل، دیگه باید عدالت انجام شود، ظلم ترک شود، اون چی که مربوط به مقام عمله ازش تغییر میکنیم به قوه عقل عملی. پس عقل نظری و عملی یک قوه مدرک است، اختلافشون در مدرکه. اگر مدرک واقع باشه ازش تعبیر به عقل نظری میشه. گاهی اوقات به جای عقل نظری میگن ما ینبغی ان یعلم. اگر مدرک عمل باشه ازش تعبیر میکنیم به عقل عملی ما ینبغی ان یعمل. باز در همین جا مرحوم شهید سعد بعد از این که تعبیر مشهور رو نقل می‌فرمایند، می‌فرمان اولا این است که ما بیایم اینطور بگیم که عقل نظری مدرکش چیزی است که مستقیما تأثیر در مقام عمل نداره. اگر بخواهد تأثیر در مقام عمل داشته باشه نیاز دارد به وساطت عقل عملی، اما عقل عملی اونیست که مباشرتاً و مستقیماً تأثیر در مقام عمل داره. عبارت ایشون این است که اولا ان یقال در صفحه 477 مباحث الاصول، اولا ان یقال ان نظری عبارتون اما یدرک الواقع به نحو لیس له اقتضاء و تأثیر مباشرتن فی مقام العمل. عقل نظری ولو بالاخره ممکنه در مقام عمل بیاد، اما مستقیما نمیاد، مباشرتا کاری به میدان عمل نداره. ولو اثر فی ذلک بالواسطه، مثال زدم که ادراک العقل وجود الله تبارک و تعالی، عقل ما اگر ادراک کرد اصل وجود خداوند متعال را، خب این اگر بخواد در عمل اثر بگذاره باید یه واسطه ای بخوره، باید حق المولویه را، یعنی بگیم خدایی که موجوده مولا و صاحب ماست، حق المولویه رو درک بکنه. بعد از اینکه این رو درک کرد اون وقت در عمل اثر میگذاره. اما والعقل العملی عبارتون اما یدرک ما یقتضی ادراکه التأثیر المباشر فی العمل، اونی که مباشرتا تأثیر در عمل داره. مثل این که ادراک میکنه این زدن یتیم بده، احسان به یتیم خوبه، اینا میشه عقل عملی. پس اجمالا معنای عقل نظری و عقل عملی روشن شد. حالا ما در شریعت احکامی رو که میخواییم به عنوان احکام شرعی از عقل استنباط بکنیم، یعنی از طریق عقل، گاهی عقل نظری در استنباط احکام شرعی دخالت داره، گاهی عقل عملی در احکام شرعیه و در استنباط احکام شرعیه دخالت داره. که حالا به نحو اجمال ولو الان تفصیلش هم رو عرض می کنیم، مواردی که عقل عملی در احکام شرعی دخالت داره، همون بحثیست که به صورت معروف به نام حسن و قبح عقلی، بحث حسن و قبح عقلی یک بحثیست که مربوط به عقل عملیه و نقشی برای عقل نظری در او نیست. نزاع معروف بین اشاعره و دیگران در این است که آیا عقل حسن و قبح اشیا را درک می کند یا درک نمی کنه. اشاعره میگن نه، عقل چنین چیزی را درک نمی کنه. الحسن ما حسنه و شاره، القبیح ما قبحه و شاره. امامیه و معتزله میگوین نه، عقل درک میکنه. لذا از اون چی که از عقل، از بحث حسن و قبح عملی ما داریم میره در وادی عقل عملی. اون چی که به عنوان عقل نظری هست، این معمولا ازش تعبیر میکنن به مستقلات عقلیه و مرتبط به باب عقل نظریه. پس حکم شرعی اگر بخواد عقل در اشتغالت کنه از این دو حال بیرون نیست، یا عقل نظری میخواد در اشتغالت بکنه، از طریق عقل نظری ما به یک حکم شرعی برسیم، یا عقل عملی بخواد برای ما طریق برای حکم شرعی باشه. در عقل نظری باز مجموعاً عرض می کنم که در سه وادی و در سه مورد میدان برای حضور عقل نظری، یکی باب علیت و معلولیت. خب قوانین علیت این قوانینی است که عقل میاد حاکم در اونجا، عقل هست، عقل میگه علت بدون معلول نمیشه، معلول بدون علت نمیشه. و همچنین قوانین استحاله و امکان، عقل میگه شارع دوتا حکم متناقض نمیتونه بده، استحاله داره اجتماع نقیضین، استحاله داره اجتماع ضدین. که اگر در ذهن شریفتون باشه در بحث بیع فضولی، اونجایی که اجازه به نحو شرط متأخر مطرح میشه، اونجا یه بحثی رو فقها میکنن که آیا چطور میشه معلول قبل بیاد علت بعد بیاد. بعضی ها میگن خب اینا امور اعتباریه است، در امور اعتباریه اشکالی نداره. دیگران مثل مرحوم شیخ انصاری میگن فرقی نمی کنه، اگر ما آمدیم یه چیزی رو علت قرار دادیم برای چیز دیگر، قوانین علیت در اینجا جریان پیدا میکنه. حالا اگر یه چیزی اعتباری شد نمیتونیم بگیم پس اجتماع نقیضه این اونجا مانعی نداره. خب این احکام همه اعتباریه، شارع یه چیزی رو هم بگه واجب هم واجب نیست، هم بگه واجب هم بگه حرامه، اجتماع نقیضه این، اجتماع ضدین، این قوانین عرض میکنم همه قوانین مربوط به عقل نظریه. در این مسئله علیت ما غالبا اون چه که مورد بحث قرار میگیره بحث ملاکاته. عقل میگوید یک مصلحت تامه در یک فعلی، این باید علت برای این باشه که شارع او رو واجب کرده باشه. عقل میگوید یک مفسده تامه در یک شیعی، علت است برای اینکه شارع حتما بیاد او رو حرام بکنه. از این تعبیر میکنیم به اینکه عقل مصالح و مفاسد رو درک بکنه و مصلحت علت برای وجوب، مفسده علت برای حرمت. روی این قانونی که باز امامیه و معتزله قائلن که میگوین احکام شرعیه تابع ملاکات، تابع مصالح و مفاسد. حالا اونایی که میگن نه احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد نیست، اونا رو ما کاری بهشون نداریم. خب روی همین بیان اون عقلی که میاد درک میکند وجود مصلحت تامه در یک شیء رو، اینجا شرع باید اون وجود رو آورده باشه. روی قانون تبعیت احکام للمصالح والمفاسد اینجا بحث ملازمه مطرح نیست اصلا. نمیخواییم بگیم بین حکم عقل و حکم شرع در اینجا ملازمه است و آیا قانون ملازمه درسته یا نه، بلکه میگیم اگر عقل نظری علت را استکشاف کرد، مصلحت را آمد استکشاف کرد، روی قانون تبعیت احکام للمصالح والمفاسد شارع باید همین حکم کرده باشه. شارع در اونجا باید بر طبق این مصلحت حکم وجودی را آورده باشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه، این در حد به صورت فرضی درسته، اما آیا عقل همیشه یا در بعضی از موارد میتونه این رو درک بکنه یا نه؟ اون کلامی که دیروز از مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف نقل کردیم ناظر به همین قسمته. شیخ انکار کردن، شیخ فرمودن که در ملاکات عقل نمیتواند راه پیدا بکنه. عقل احاطه به همه ملاکات نداره، ممکنه مصلحت یک شیء رو بتونه بفهمه، مفسدش رو نتونه بفهمه. اگر به عقل بگیم مثلا شراب دارای این مصالحه، خب اما ممکنه مفاسدش رو نفهمه یا یک امر دیگری. عقل چون احاطه به همه ملاکات نداره، اگر در یک جای مصلحتی رو فهمید ما نمیتونیم قبول بکنیم از او. حالا فرضاً اگر در یک مورد دیگه 100% فهمیدیم این مصلحت تام نداره، فهمیدیم احسان به یتیم مصلحت تام نداره، احسان به قریب مصلحت تام نداره، احسان به سایر ملل مصلحت تام نداره، فرض میکنیم این رو، اگر این باشه شارع هم باید تبعیت کرده باشه. پس این یک مورد که عقل نظری میان علیت را درک میکند، ملاکات را درک میکند، شارع هم روی قانون تبعیت مصالح، تبعیت الاحکام للمصالح باید حکم بکنه. فرض بعدیش همونیست که ازش تعبیر به بحث ملازمات میشه. شما وقتی میگید بین وجوب شیء و وجوب مقدم ملازمت، چه قوه عاقله این ملازمه رو درک میکنه؟ عقل عملی درک میکنه یا عقل نظری؟ عقل نظری درک میکنه. عقل نظری میان درک میکند ملازمه قطعیه را بین وجوب شیء و وجوب مقدمه. وقتی ملازمه رو درک کرد، میگه اگر شارع ذی المقدمه رو واجب کرده پس همون شارع باید مقدمه رو واجب کرده باشه. پس مورد دوم از عقل نظری در موارد ملازماته. مورد سوم در بحث قیاس اولویت و قیاس مساواته که این معناش روشنه. در قیاس اولویت شارع میان علت رو بیان میکنه، عقل یعنی عقل نظری ادراک میکند وجود یقینی این علت را در مورد دیگر. میگه اگر شارع مثلا علت حرمت خمر رو آمده اسکار قرار داده، اگر عقل گفت این علت در مورد دیگر یقینا وجود داره، میشه قیاس مساوات یا منصوص العله. یا در اون لا تقل لهما اف، عقل میگوید همین ملاک همین علت به طریق اولا در ضرب به والدین وجود داره. اینا مواردی است که عقل نظری درش حکم میکنه. اما تا اینجا موارد عقل نظری، عقل عملی هم مواردش روشنه. همون مواردی که عقل حکم به حسن و قبح میکنه، اینا از مواردی است که تماما عقل عملی در اشتخالت داره. عقل عملی اگر یعنی اگه در یک جای آمدیم گفتیم قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان را عقل میگه، عقل نظری میگه یا عقل عملی میگه؟ عقل عملی دلالت داره. شما ببینید ما اگر در علم اصول بخواهیم این حرف اخباری ها رو بپذیریم یا کسی بپذیره، اصلا قاعده قبح عقاب بلا بیان که آثار مهمی در علم اصول بر او بار میشه باید بگذاریم به طور کلی کنار. پس ما گاهی اوقات، حالا یا مثلا فرض کنید که از عقل عملی ما بخواییم یک حکم شرعی رو استفاده کنیم، اگر عقل حکم کرد به قبح ضرب یتیم، حالا توی ادله اگر به حسب ظاهر دلیلی نداشته باشیم، میگیم پس ضرب یتیم شرعن حرامه. وقتی عقل عملی آمد قبح ضرب یتیم رو ادراک کرد، نتیجه میگیریم که پس ضرب الیتیمه حرامون. پس در بحث امروز هم، ما در بحث امروز فقط باز چارچوب حضور عقل در احکام شرعی رو بیان کردیم، تحقیقی بحثی چیزی نداشتیم خیلی، فقط این که کجا در چه مواردی عقل نظری دلالت داره و وارد میشه، در چه مواردی عقل عملی. و حالا بعداً میخواییم بحث کنیم بگیم آیا حکم شرعی مستنبط از عقل نظری این قابل قبوله یا نه، حکم شرعی مستنبط از عقل عملی این قابل قبوله یا نه. حالا تا دنباله بحث انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.